الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث اصالت و عدم تزکیه به حمد الله به صورت مستوفا مورد بحث واقع شد و نتیجه رو هم عرض کردیم. حالا انتظار این است که آقایون فضلا خودشون هم توی مسئله رأی خودشون رو بدن و حالا در طول هفته آینده این رو بنویسید و ارائه بدید تا انشالله ملاحظه بشه. چون مکرر عرض کردیم هر بحثی مخصوصا این مباحث مورد ابتلا، این بحث اصالت عدم تزکیه یکی از بحثایی که خیلی مورد ابتلا واقع میشه. حتما رأی خودتون رو توی این مسئله بنویسید و به ما ارائه بدید. در این تنبیه سوم که اقسام استصحاب کلی بود، ولو ما وعده کرده بودیم امروز تنبیه چهارم رو شروع بکنیم، اما یک قسم رابعی در استصحاب کلی در کلمات آمده که البته این در کلمات مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و اینها مطرح نشده، اما بعد از اینها در کلمات بعضی از بزرگان ذکر شده، مثل مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه و مرحوم آقای خوی قدس سره این رو مطرح کردن. امام رضوان الله تعالی علیه مطرح نفرمودن بر حسب اون چه که از رساله استصحاب دارم عرض میکنم و باید مطرح هم بشه. خب اون چه که تا به حال معروف و مشهور هست این است که ما استصحاب کلی سه قسم داریم: کلی قسم اول، کلی قسم ثانی و کلی قسم رابع ثالث. کلی قسم اول که خب متعارف از استصحاب کلی هم هست، خیلی معناش روشنه، میگیم میدانیم وجود کلی انسان در ضمن زید در این خانه بوده. حالا شک داریم که آیا زید منتفی شده تا کلی هم منتفی بشه یا کلی باقیه. استصحاب میکنیم کلی انسان رو. در استصحاب کلی قسم ثانی دوران بین فرد قصیر و طویله، یعنی فرقش با قسم اول این بود که در قسم اول ما فرد برای اون معینه، بگیم این کلی در ضمن زیده، اما در قسم ثانی نمیدونیم از اول این حیوان کلی در ضمن و اوزه محقق شده تا یقین به ارتفاعش داشته باشیم، یا در ضمن فیل محقق شده تا یقین به بقایش داشته باشیم. فرد برای ما مردد است بین القصیر و طویل. در استصحاب کلی قسم ثالث یقین داریم به وجود کلی در ضمن یک فرد و یقین داریم کلی در ضمن اون فرد به انتفاع اون فرد منتفی شده، اما احتمال میدیم که مقارن با ارتفاع فرد اول یا بعد از ارتفاع فرد اول یک فرد دومی حادث شده باشه و کلی در ضمن اون فرد دوم باقی مونده باشه. این سه قسمیست که تا به حال ما بحثشم کردیم مفصل و در این قسم سوم به مناسبت استصحاب عدم تزکیه را هم مطرح کردیم. اما در مصباح الاصول و در بعضی از کتب یک کلی قسم رابع تصویر شده که با این اقسام ثلاثه مختلفه. حالا چی اون کلی قسم رابع؟ خوب دقت کنید این رو. عرض کردم این نه در کفایه آمده نه در رسائل آمده، قبلا در این کتاب‌های اصولی نخوندید این رو، کلی قسم رابع. و این کلی قسم رابع امثله‌ای داره، اتفاقاً امثله‌ش هم تحقق هم داره، شاید بیش از کلی قسم ثالث امثله‌ش تحقق داشته باشه. کلی قسم رابع این است که اگر ما علم به وجود یک فرض معین داریم و علم به ارتفاع این فردم داریم، علم داریم یک فردی موجود شد و علم داریم به اینکه این فرد منعدم شد و از بین رفت، بعد یک علم دیگری پیدا میکنیم که یک فرد دیگری که معنون به یک عنوان کلیه، این عنوان کلی احتمال میدیم منطبق بر همون فرد قبلی باشه که از بین رفته، یا منطبق بر یک فرد محتمل الحدوث باشه. اگر این عنوان منطبق بر اون فرد یقینی الارتفاع باشه کلی هم مرتفع میشه، اما اگر منطبق بر این فرد محتمل الحدوث باشه کلی باقیه. یه مثال ظاهری بزنیم بعد بیم رو مثال حالا روشن‌تر. علم داریم به وجود زید در خانه، میگیم آقا ما علم داریم که زید در خانه بوده، یک، و علم داریم به این که این زید هم بعدن از خانه خارج شده، دو. اما کنار این علم یه علم دیگه داریم به این که عنوان المتکلم به نحو کلی در این خانه بوده غیر از مسئله زید، اما نمیدونیم این عنوان المتکلم منطبق بر همون زیده که در نتیجه با ارتفاع رو مرتفع شده باشه، یا بر یک فرد جدیدی یا فرد دیگری انطباق داره تا اون عنوان کلی باقی مونده باشه. حالا مثال واقعیش رو عرض بکنیم که عرض کردم این مثال واقعیش زیاد اتفاق میفته برای افراد. اگر کسی علم به جنابت پیدا کرد ثم مقتصلا بعدم غسل کرد، مثلا در روز پنجشنبه یا در لیله خمیس علم پیدا کرد به این که جنوب شده بعدم رفت غسل کرد، فردا که روز جمعه است در لباس خودش یک منی رو دید، خب این منی یک عنوان کلی برش منطبقه، این منی خودش یک فرده، یک عنوان کلی برش منطبقه، عنوان کلیش جنابته. یعنی ما میدونیم که یقین پیدا میکنیم به سبب هازل منی جنابت محقق شده، عنوان کلی جنابت. اما نمیدانیم این عنوان کلی جنابت منطبق بر همون معنی لیلة الخمیس که غسل کرده و یقینا مرتفع شده، که خب دیگه اینجا جنوب نیست اگر اینطور باشه، اگر واقعا اینطور باشه، یا اینکه احتمال میده که یک فرد دیگری از معنی محقق شده باشه و این عنوان جنابت بر او منطبق باشه. اینجا بحث در این است که آیا این آدمی که روز پنجشنبه جنوب شده غسل کرده، روز جمعه در لباس خودش باز منی میبینه، اینجا میتونیم بیایم کلی جنابت رو استصحاب بکنیم، بگیم آقا به سبب خروج این منی و به سبب رؤیت این منی در یوم الجمعه کلی جنابت برای ما یقینیه. اما اگر این کلی منطبق باشد بر همون فرد سابق، یعنی بگیم آقا این منی همون منی روز گذشته بوده، این دیگه قصد کرده و یقینا مرتفع شده، اما احتمال میدیم اون نباشه، احتمال میدیم یک فرد دیگری حادث شده باشه، اینجا اگر آمدیم گفتیم کلی جنابت رو استصحاب بکنیم میشه استصحاب کلی قسم رابع. و کسانی مثل مرحوم آقای خویی قدس سره عرض کردم خیلی این کلی قسم رابع رو متعرض نشدن، اینها قائلن به این که استصحاب کلی قسم رابع ارکان استصحاب درش کامله. ارکان استصحاب چی آقا؟ یقین و شک به امر واحد. اینجا یقین داریم به کلی جنابت و شک داریم در ارتفاع این کلی جنابت، پس ارکان استصحاب موجوده. حالا که ارکان استصحاب موجوده، ما بیاییم در اینجا استصحاب کلی قسم رابع رو جاری کنیم. خب حالا همین که فرمودن فرق بین این و قسم اول که خیلی روشنه، در قسم اول یک کلی در ضمن یک فرد معینه، ما شک میکنیم که این فرد از بین رفته یا نه، شک در بقای همون کلی میکنیم. در قسم دوم از اول در تحقق کلی ما مردد بین الفردین هستیم، نمیدونیم از اولی که این کلی تحقق پیدا کرد در ضمن فرد قصیر تحقق پیدا کرده یا در ضمن فرد طویل، که خب ما عرض کردیم بحث استصحاب کلی قسم ثانی رو که مراجعه کنید اشکالاتش و انظارش و دقتهای فراوانی هم درش بود. این کلی قسم ثانیه. اما در کلی قسم ثالث ما میدونیم کلی در ضمن یک فرد محقق شده و اون فرد قطعا از بین رفته و کلی در ضمن اون فردم قطعا از بین رفته، اما نمیدونیم آیا این کلی فی ضمن فرد آخر محقق شده یا نه. در استصحاب کلی قسم ثالث، حالا به تعبیری که خود مرحوم آقای خویی قدس سره دارند، می فرمان کلی قسم ثالث با کلی قسم رابع در یک جهت مشترکن، در یک جهت مختلف. در کدام جهت مشترکن؟ در این که ما احتمال میدیم مقارنه از بین رفتن اون فرد اول یک فرد دیگری حادث شده باشه. این واقعا حالا مقارنمون مقارن یا بعده اون جنابت یوم الخمیس، ممکنه یوم الجمعه هم یه جنابت محقق شده باشه، در این جهت مشترکه. اما می فرمایم در قسم رابع ما دو تا علم داریم، در قسم ثالث یک علم داریم. در قسم ثالث بگیم علم داریم به تحقق این کلی در ضمن این فرد، اما شک داریم که آیا بعد از ارتفاع اون فرد فرد دیگری حادث شد یا نشد. اما در قسم رابع ما دو تا علم داریم، علمون به وجود فرد معین یک، بگیم آقا روز خمیس این جنابت در ضمن این منی محقق شده. اما یه علم دوم داریم، علم به وجود فرد آخر، یعنی در قسم ثالث ما نسبت به فرد دیگر علم نداریم، احتمال میدیم فرد دیگر مقارن با فرد اول حادث شده باشه. اما الان در قسم رابع میگیم روز جمعه باز منی را در لباس میبینه، این میشه فرد دیگر. یعنی الان یقین دارد به وسیله این منی یک جنابت کلی باز محقق شده، اما احتمال میدیم انتباه پیدا بکند بر اون فرد اول، احتمال هم میدیم که یک فرد جدید باشه. پس بین قسم رابع و قسم ثالث فرقش اینه، در قسم ثالث ما یک علم داریم نسبت به فرد، یک علم بیشتر نداریم، اما در قسم رابع ما علم به دو فرد داریم. حالا باز یه مثال های دیگه هم عرض بکنیم برای استصحاب کلی قسم رابع. برخی همین مثال معروف را آمدن از قسم رابع قرار دادن. مثال معروف چیه؟ مثال معروف این است که شما علم اجمالی دارید به این که ظهر جمعه یا نماز ظهر براتون واجبه یا جمعه، علم اجمالی دارید. حالا میایید نماز جمعه رو میخونید، نمیدونید که آیا این تنجز که در اثر علم اجمالی اول آمد با خوندن نماز جمعه مرتفع شد یا نه. این تنجز کلی، احتمال میدید که این تنجز در ضمن جمعه، در ضمن نماز ظهر باشه. اینجا استصحاب بکنیم بقای این تنجز را، منتها به نحوه استصحاب کلی قسم رابع. یا این امثله که ما در این بحثای گذشته زیاد مورد دقت قرار دادیم، شما علم به کلی حدث بین یکی از این دو تا ظرف دارید. خب حالا یه ظرفش از محل ابتلا خارج میشه، یا یک ظرفشو میزنید میریزید، یا یک ظرفشو در اثر اضطرار مرتکب میشید، اینا همه هست. خب حالا میگید آقا یک علم به کلی حدث در ضمن یکی از این دو تا فرد داشتن به نحو علم اجمالی، علم اجمالی هم برای من منجزیت آورد، منجزیت میگو از هر دو باید اجتناب بکنی. الان یکی از این دو تا ظرف از محل ابتلا خارج شد، یا منعدم شد، یا به جهت اضطرار ما مرتکب شدیم. خب حالا نسبت به ظرف دیگر آیا کلی حدث و این وجوب اجتناب، کلی وجوب اجتناب باقی و باقی نیست؟ یا تعبیر دیگه بکنیم بگیم علم اجمالی قبل ارتکاب احد الفردین حجیت داشت، حالا که احد الفردین مرتکب شدیم آیا حجیتش باقی میمونه یا باقی نمیمونه؟ بیاییم بگیم خب همین کلی حجیت یا تنجز این رو بقایش رو استصحاب بکنیم، بگیم باقیه. بله فرد دیگه یه ظرف دیگه است دیگه. نه اما کلی تنجز رو ما احتمال بدیم بعد از اینکه یکیش رو از بین بردیم، احتمال بدیم حرام همون بوده، اونی که منجزم بوده همون بوده، احتمال بدیم نه حرام که منجزه در ضمن این فرد جدیده. نه حادث نشد که شما اول به مقتضای علم اجمالی میگید باید از هر دو اجتناب بکنید. خوب دقت کنید، ما قبلا هم در بحث علم اجمالی این فروع و مکرر گفتیم و نکات دقیقی هم اونجا بود اگر در ذهن شریفتون باشه. ببینید علم اجمالی که میگید آقا علم اجمالی دارم یکی از این دو تا ظرف نجسه، یا نماز ظهر واجب یا جمعه، علم اجمالی منجزیت میاره. خب حالا که منجزیت آورد، شما وقتی یک طرفه علم اجمالی را آمدید محقق ساختید، مثلا در نماز ظهر، نماز جمعه، نماز جمعه رو خوندید، حالا که نماز جمعه رو خوندید، آیا خود علم اجمالی نسبت نماز ظهر الان اثر داره یا نه؟ نداره، چون الان دیگه یک طرف از بین رفته، یک طرف علم اجمالی الان از بین رفت، ما هستیم و یه طرف میگیم ولو علم اجمالی نیست، اما استصحاب میگه باید در مثلا اونجا نماز ظهر خونده بشه، استصحاب میگه در باب محرم باید اجتناب از این ظرف موجود بشه به استصحاب بقاء کلی حدث. خب حالا ببینید این چقدر ثمره خوبیه این بحث و این استصحاب کلی بسم رابع. در همین مثال جنابت که زیادم سوالم میشه خیلی اتفاقا، تا کسی منی دیده جنابتی حادث شده، رفته غسل کرده، بعد از غسل حالا یک ساعت بعد از او میبینه در لباسش باز منی هست، نمیدونه که آه این جدیده تا غسل برش واجب باشه یا این همون جنابتیست که منطبق بر اون فرض قبلیه که غسل کرده و دیگه لازم نیست غسلی رو انجام بده. خب عرض کردیم مرحوم ما اینجا چند قول وجود داره، بعضی ها میگن استصحاب کلی قسم رابع مطلقا جریان داره، این یه قول مثل مرحوم آقای خویی و اینا، بعضی ها میگن استصحاب کلی قسم رابع جریان نداره، میگن از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیت و ما نمیتونیم استصحاب رو جاری کنیم، که حالا توضیحش رو عرض میکنم. یه قول سومی تفصیلی است که مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه داده، ایشون میگه در بعضی از موارد جریان داره، در بعضی از موارد جریان نداره. حالا اون تفصیل چیه؟ مرحوم همدانی میفرماید باید تفصیل بدیم بین ما اذا علم به وجود فردین و شک فی تعاقبه ما و عدمه. میگه یه وقتی هست که ما علم به وجود دو تا فرد داریم اما در تعاقبشون شک داریم، میگم آقا من یقین دارم دو تا وضو گرفتم، علم به وضوعین، این یک علم دارم، یک حدثی هم واقع شده اما نمیدونم این حدث بعد از وضوع دومه، که اگر بعد از وضوع دوم باشه الان محدثه، یا این حدث قبل از وضوع دومه الان میشه متطهر. در نتیجه در کلی طهارت حاصله از وضوع در بقایش من شک دارم، میگم خب یقین به کلی طهارت که من داشتم، حالا این طهارت یا مسبب از وضوع اول یا دوم. اما نمیدونم این حدث بعد از وضوع دوم بود یا قبل از وضوع دوم، استصحاب میکنم کلی طهارت رو، یعنی این جایی که من علم دارم به وضوعین و به حدثین، مرحوم همدانی میگه اینجا استصحاب کلی قسم رابع جریان داره، اینجایی که علم به فردین دو تا وضوع و شک در تعاقبشون من دارم، نمیدونم وضوع دوم تجدیدی بود، تجدیدی یعنی بعد از وضوع اول واقع شده، در نظر حدث در مرحله سوم قرار گرفته، یا نه تجدیدی نبود، رافع بود، یعنی وضوع بعد از حدث واقع شده. استصحاب کلی طهارت در اینجا جریان داره. اما مرحوم همدانی فرمود در این مثال منی که ما علم به وجود فردین و شک که در تعاقب نداریم، ما بلکه علم داریم به وجود عنوانین، یحتمل و انتباقها علا فردین و علا فردن واحد، میگه ما احتمال میدیم این دو تا عنوان بر دو فرد منطبق بشه یا بر فرد واحد. مرحوم همدانی در این مثال منی میفرماد استصحاب کلی قسم رابع جریان نداره. ایشون میفرماید که شما در این مثال منی روز پنجشنبه علم به جنابت دارید، غسلم کردید، تمام شده، نسبت به روز جمعه شک دارید در حدوث جنابت، چون احتمال این منی که الان در لباس دید مربوط به روز پنجشنبه باشه، پس شک که در حدوث فرد جدید داری، لذا ایشون میفرماد در اینجا استصحاب جریان نداره. حالا از مرحوم همدانی سوال میکنیم آقا فارق چیه؟ ایشون آمده یه فرقی رو بین این صورت اول، صورت اول علم به وجود فردین و شک در تعاقب، یعنی اونجایی که علم داریم دو تا وضوع انجام شده، نمیدونیم این دو تا وضوع متعاقباً بوده یا حدث بینشون فاصله شده. اینجا مرحوم همدانی استصحاب کلی قسم رابع رو جاری میدونه. اما در مثال منی که بحث در شک در تعاقب نیست، بحث در این است که آیا این عنوان جنابت، این عنوان کلی فقط منطبق بر اون فرد قبلیه یا منطبق بر هر دو فرده. ایشون میگه اینجا ارکان استصحاب تمام نیست و یه فرقی رو ایشون ذکر کرده که حالا مصباح الاصول جلد سوم، با صفحه شو من یادداشت نکردم، جلد همون در همه آخر این تنبیه سوم اینو ببینید. ما فردا این بحث استصحاب کلی قسم رابع رو که انشاءالله تمام بکنیم، شنبه استصحاب زمان و زمانیات رو شروع میکنیم که تنبیه چهارم کفایه است. پیش مطالعه بکنید، من مکرر گفتم قبل از اینکه وارد بحث بشیم پیش مطالعه اون داشته باشن. اینجا هم ببینید که این استصحاب کلی قسم رابع آیا جاری بدونیم ما یا جاری ندونیم. و صلی الله علیه و آله.